بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که وجود عقل فعلیت محض و دار طبیعت دار قوه هست، قوه محض. احرام نظام هستی رو دو طرف قوه و فعل پر کرده، یعنی حقیقتاً عالم را فعلیت پر کرده، منتها قوه باعث ترتیب وجودی عالم میشه که باعث تنزل فعلیت محض میشه، و اگر نبود اون فعلیت محض، وجود عالم قوه که نشأه طبیعت است محقق نمیشد، و اگر عالم قوه و دار طبیعت هم نبود، تنزل امور عقلی و فعلیت های عقلیه در عالم مادون مطرح نبود. به لطیفه ای که در درس دیروز وارد محض رسید، خیلی قابل توجه و دقت که نشأه طبیعت یک زبان حالی داره که زبان حالش قابلیت که میگوید من میتوانم کمال رو بگیرم، و مافوق نشأه طبیعت عالم عقلی زبان حالی دارد که میفرماید من میتوانم که ببخشم. لذا از اون ور جود و از این طرف پذیرش جود، و سر این که خداوند خودش را به عنوان یا دائم الفضل علی البریه نام برده است، برای اینکه از این طرف عالم را قوه و استعداد پر کرد تا خداوند اون چرا که در فعلیت تامش و کمال مطلقش داره دست افاضه و جود را به خودش بگیره. و قوه نشأه طبیعت هرگز تمام شدنی هم نیست که عرض کردیم همین بحث را باید مقدمه قرار بدهید برای مبحث معاد، که ما از قیامت و معاد و زلزله چه میخواهیم؟ آیا معنی قیامت اینه که دار طبیعت برداشته بشه؟ اگر نظام طبیعت که نظام قوه هست و استعداد است برداشته بشه، یعنی به این معنا بشه که قوه به فعلیت تام برسه و استعداد و قوه طبیعت به انتها برسه، دیگه طوری بشه که هیچ نحوه قوه و استعدادی باقی نمونه، آیا زلزله و قیامت و ظهور قیامت به این معناست یا نخیر؟ اون طوری که در اذهان عامه هست و در اعتقادات متعارف هست این طوریه که قوه به اتمام میرسه، و حال این که در کتاب‌های فلسفی و عرفانی می‌فرمایند که حیولای نشأه طبیعت که فقط و فقط قابلیت محض است، هیچ کمالی نداره، تنها یک کمال دارد که کمالش همون قابلیت اوست، همون استعداد اوست، این هرگز تمام شدنی هم نیست. و چون تمام شدنی نیست، ازا دم به دم از حق تقاضا می کنم که یسألهو من فی السماوات و الارض، و یسألهو هم فعل مضارع دال بر تدریج، دال بر ثبات دوام، که علت دوام دائما از این طرف درخواست چون قوه هست، چون استعداد پذیرشه، و آن به آن از اون طرف دهش است که کل یومن هوفی شن، و این سنت لایتغیر نظام هستیه، لا تبدیل به سنت الله، لا تحویل به سنت الله. هرگز سنن تکوینی حق تبدیل و تحویل بردار نیست، لذا از اون طرف موجودات را فعلیت فرمود، از این طرف قوه به این سنت تکوینی عالمه که دار طبیعت دار قوه است. مطلب دیگری هم در تعبیرات فلسفی دارن که اون رو هم به اینجا اضافه بفرمایید، اونم شریفه، که می‌فرمایند هیچ موقع ذاتی اشیاء قابل تقدیر و تحویل و تبدیل نیست. به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه می فرماین که ذاتی و شیء لا یتخلل ولا یختلف ولا یتخلف، که به تعبیر قرآن شریف قابل تبدیل و تحویل نیست، اون چه که ذاتی اونهاست. الان هست آقا در عبارت ذات موجود مجرد عقلی را، جوهر دراک محیط به اشیاء را تعبیر می فرمایند که فعلیت محض است، موجود بالفعل، و دار طبیعت، نشأه طبیعت، ذاتی او قوه است و استعداده، و معنا ندارد که ذاتی شی را از او بگیرند. اگر قرار باشه که ذاتی اشیاء را از اشیاء بگیرن، لازمه اخذ ذات از شیء انعدام شیئه، لازمش اینه که اون شیء معدوم بشه تا ذاتیش را از دست بده. و حال این که ما در کشور وجود و در دار هستی هرگز جا برای عدم نمی بینیم. به تعبیر شریف هست آقا در درس اول، عدم هیچیه، عدم نیستیه، و عدم به توفیل وجود به یک معنا مقداری ما تصورش میکنیم. اگر جا برای عدم نیست، لذا نمیشه دار طبیعت از قوه بودن در بره. حالا انگیزه طرح این بحثم اینه که اون فرمایش بلند آقا که نظریه بسیار شریف عرشی در رساله شریف رتق و فت که در اون جشنامه آیت حسن به طبع رسیده که آقا می فرمایند هرگز عالم طبیعت برداشته نمیشه و کره زمین در هر دوره‌ای پایان اون دوره به زیر کره آب میره و بعد هم برای انفتاح معدل و منطقه از کره آب بیرون میاد، دوباره دهول ارض پیش میاد و دوباره با زمین خشکی میشه. اون دوره این دوره مردم میرن و دوباره آدم به وجود میاد، بازم انسان ها متکون میشن، بعد اون دوره هم تمام میشه و همینجور دوره به دوره میاد میره و هرگز به اتمام نمیرسه. اون را میتونیم که یکی از مبانی اون بحث را همین فرمایشه هست آقا در اینجا بگیریم. چرا نظام هستی از بین نمیره؟ قیامت که برپا میشه عالم برداشته نمیشه؟ برای اینکه دار طبیعت دار قوه است و این قوه بودن ذاتی اوست. چه اینکه ما فوق طبیعت موجود عقلی، اون بالفعل و فعلیت ذاتی اوست و بخواهیم ذاتی یک شیء را، مثلا ذاتی طبیعت را که قوه هست، از او بگیریم به عنوان تجلی قیامت و ظهور قیامت یا زلزله، لازمه اخذ ذاتی از شیء انعدام اون شیء، لازمش اینه که اون معدوم بشه، منعدم بشه. و حال اینکه التفات فرمودید هرگز موجود معدوم نمیشه و هرگز معدوم هم موجود نمیشه، منتها فرمایشات پیش میاد که با بحثایی که قبلا برد محضر رسوندیم باید حل بفرمایی. اینه که از این ور این یسأله من فی السماوات علی الدوام، و از اون طرف فعلیت محضه که جوهر عقلی فعاله، اون هم علت دوامه. مضاف به این که موجودات عقلی که مرگ ندارن، اونها که قیامت ندارن، که اونی که قیامت داره موجودات مادی هن، در نشأه طبیعت هن، اینها قیامت دارن. اگر بخواهیم به خاطر قضیه قیامت دار طبیعت را که قوه محض است برداریم، و قوه محض پذیرای فیضه، بعد از برداشتن از این قوه محض فعلیت محض را که نمیشود برداشت، چون اونها که قیامت ندارن، اونها که مرگ و میر ندارن، اونها که به این معنایی که ما بخواهیم قائل بشیم در اونها راه نداره، اونها مجردن، اونها زمان و مکان ندارن. اگر بخواهیم دار طبیعت را که قوه محض است برداریم و دار ما فوق طبیعت را که فعلیت محض است ابقا بشود، لازمش اینه که تعطیل در دار فعلیت محض پیش بیا. فعلیت محض دست از افاضه برداره و به یک معنا جود حق متوقف بشه. و حال اینکه حق علت دوام جواد است، موجودات عقلی فعالند، لذا جوهر دراک را تعبیر می‌فرمایند به عقل فعال، از بس که در کار است و هرگز در کارش هم توقفی ندارد و در فعالیت تام و دائمی است، از او تعبیر به عقل فعال می فرماین. از این بحث خیلی مبنای شریفی میشه برای اونجا، قابل دقته. خب بعد از این فرمایش بلند عرض کردیم که حرف مادیون رو مطرح می فرمایند و حرف الهی رو. مادیون عقل را فرع بر جسم می دونند به یکی از آثار و خواص ترکیب عناصر. ما بندگان خدا عقل به این معنایی که مادی قائل است، عقل مادیه دیگه، عقل مجرد نمیشه برای اینکه اونها قائل به تجرد نیستن اصلا. اینها میگن که اول جسم متکون میشه، این همه اجسامی که هست، بعد از اینکه عناصر به هم ترکیب پیدا کرده اند، عنصر آب، عنصر خاک، عنصر آب و هوا و آتش و هم دیگر ترکیب یافته اند، جسم متکون میشه و بعد از ترکیب عناصر به تحقق جسم، حالا عقل به وجود میاد. اولا که این عقلی که اینها میفرمایند، مرادشون از عقل به عنوان یک موجود مستقلی غیر از وجود انسان باشه اونو قائل نیستن، برخلاف فرمایش جناب عالی که قوس نزول درست میکردی و بر اساس قوس نزول قبل از تنزل موجودات در نشأه طبیعت حقیقت اونها را وجود عقلیشون میگرفتی. اما این آقایان چون فقط مدار بحثشون همین عناصر چهارگانه است و جسم است و اجسام، لذا تمام را در همین محیط مطرح می کنن. علم را، ادراک را، قوای ادراکی را که من جمله از قوای ادراکی انسان عقل، عقل را، وهم و خیال را، همه اینها را در مدار همین ماده و طبیعت مطرح می کنن. اینها قائل به موجود مجرد عقلی که به غیر از انسان و نشأه طبیعت خودش در یک مرتبه از مراتب وجودی عالم باشه اونطوری نمیپذیرن. فقط برای انسان عقل قائل میشن، منتها عقلی که باز هم از همین عنصرها و جسم انسان تکون پیدا بکنه، که میفرمایند مادی عقل را فرع جسم و یکی از آثار و خواص ترکیب عناصر میدونه، منتها باید عنصرها به یک نحو مخصوصی، شبیه این که مغز مثلا، عنصرها باید به این صورت ترکیب بشن تا از مغز انسان مثلا عقل درست بشه. اون وقت عقلی که از ترکیب عناصر و از دماغ که مغز تحقق پیدا بکنه، قطعا وقتی منبعش اصلش مادیه خودشم میشه مادی. اینه که میفرماید گوید عقل از خواص و آثار دماغ مغزه، چنان که حرارت از آثار سوختن و الکتریسته از مالش هست. اون مبدعش هم مادیه، اینها هم مادی. به نظر اونها عقل پس از همه چیز به وجود آمد، چون تابعه. اینطوری میشه دیگه، باید عالم یعنی نشأه طبیعت درست بشه، عناصر درست بشه، عنصرها یک نحو ترکیب خاص شبیه مغز پیدا بکنن تا از ترکیب اونها به نحو مغز به تبع اینها عقل تحقق پیدا بکنه. حالا میگیم که فلانی عاقل شده. عاقل شده یعنی چی؟ همون کارهایی رو که مغز او انجام میده ما ازش تعبیر میکنیم به عقل. در مقام این که شخص در حال تفکره چجور مغز او، سلولهای مغزی او مشغول کارن، اون اثراتی که از این کار سلولهای مغزی او ظهور پیدا میکنه از تعبیر میکنیم به عقل. منتها توجه در درس‌های قبلی فرمودید که ما در مقام عقل و تعقل و در ادراکات بر اساس معلوم بالذات و معلوم بالعرض کاری به آلات مادی نداریم. این اندازه ای رو که در علوم تجربی در مقام ادراکات، چه ادراکات حسی و چه ادراکات وهمی و خیالی و چه ادراکات عقلی، آلتهای همانند چشم، گوش، مغز، اعصاب امثال اینها در کارن، اینها همه به عنوان آلات و وسائل ادراکن، نه به عنوان قوای ادراکیه. منتها آقایان مادی این همینها را ادراک میدونن. الان ما که به همدیگه نگاه میکنیم، این چشم بر اساس بینشش، دیدش با بیرون و انعکاس نور یه فعل انفعالاتی در او حاصل میشه و از نایه ایشون در مغز انسان فعل و انفعالاتی حاصل میشه. اینها همین فعل انفعالها رو ادراک میگیرن که دیگه میشه مادی. اینا فرمایشون اینه. اما الهی گوید عقل خود موجود مستقلیست که پیش از جسمه. منتها توجه فرمودید در بحثا که مراد از این پیش از جسم، پیش از جسم زمانی نه، تقدم او بر جسم، بر قوه، بر ماده تقدم رتبیه. الا در موجودات عقلی زمان مطرح نیست که پیش از جسم است و تابع اوست که و جسم تابع اوست، نه او تابع جسم، به عکس اون چرا که مادی خیال میکنن. جناب عالی میفرمایین خیر این جسم که این صورت رو گرفته، جسم چی حالیش میشون؟ جسم چجور چه میفهمید که باید به این شکل، به این رنگ، به این حجم، به این وزن؟ مثلا این همه اجسامی که در نشأه طبیعت متکون شدن، اون درخت، اون آب، اون خاک، اون هوا، اینا چی حالیشون میشد به این رنگ، به این حجم، به این صورت صورتگری بشن؟ و وحدت صنع نظام هستی رو اجسام چه حالیشون میشه که خودشون خانینا رو انجام بدن؟ ولذا عرض کردیم که یکی از راه‌های اثبات موجودات عقلی همین صور اجسام است که در نشأه طبیعت، در یک زهدان به کارخانه آدم سازی مادر عزیزی میبینید که چند تا بچه به دنیا آمدن، یکی دختر، یکی پسر، یکی به این چهره، یکی به اون چهره. این اجسام چجوری متکون شدن؟ کی به اینها گفت به این چهره متکون بشه؟ و چطور این جسم تشخیص داد اون نطفه که رشد کند به این شکل خودش رو در بیاره؟ یا نه خیر، یک موجود عقلی، یک حقیقت عقلیهی در کاره که اون دست تنظیم کننده صور اشیاست در عالم ماده و اون نقاش چیره دسته که در زهدان مادر این نطفه را به اون صورت صورتگری میکنه که روی این اساس این جسم میشه تابع او. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. الان این تعبیر که آقا میفرمان جسم تابع اوست، نه او تابع جسم، که انه هم مثل این که میفرمایید که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که اجسام رو صورتگری میکنه، اجسام تابع اویان، نه او تابع اجسام. نه او تابع جسم و ماده تابع صورت است. اینم از اون فرمایش ها. حالا یک مقدار این را حرف از ماده و صورت پیش آمده، تا الان به اون صورت حرف از ماده و صورت نداشتیم. نمیدونم حالا جای پیش آمده یا نه، نظرم نیست. داریم انشاءالله بحثا بیشترم میشه، بخده تر میشه. فرمودید که موجود مجرد عقلی فعلیت و عالم طبیعت قوه است. به یک عبارت دیگر همین را تبدیل تعبیر به این فرمایش بفرمایید که موجود عقلی صورت و دار طبیعت ماده است، یا می فرمایید به یک عبارت این قوه است اون فعلیت، یا می فرمایید این ماده است و اون صورت، که در هر کجا اونی که اصل است صورته. صورت، حالا 8 معنا برای صورت شده، اینجا نمیدونم قبلا داشتیم یا بعد میان، شاید جلد سوم باشه که میان، که 8 معنا برای صورت کردم، منتها هر 8 معنا را آقا میفرماین که به تعبیر جناب شیخ الرئیس به یک معنا میشه برگردون. اونی که ما بهش شیخ هو هست میشه صورت. صورت چیه؟ اونی که به واسطه او شیعیت پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه، اون میفرمان صورت. خب دار طبیعت که قوه است، قوه صرف استعداده. بهش از او سوال کنی، به او زبان بدی و ازش زبان بگیری، او فقط یک فرمایش داره، میگه من میتوانم کمال رو بگیرم. همین. حالا کی که باید بهش کمال رو بده؟ فرمودید موجود عقلی. موجود عقلی باید بهش کمال رو بده. پس به واسطه یک کمالات وجود عقلی این قوه شیعیتش را، اون حقیقتش را، اون کمالش را میابه. حالا اگر اینجور شده، پس قهرم میفرمایید که تعبیر میفرمایید که اینی رو که فقط قابلیت هست، قوه هست، ماده هست، ایشون تابع اون صورته که کماله، نداری تابع داراییه. نه اینکه دارایی تابع نداری باشه، بله دارایی تابع نداری هست، از این جهت که نداری به هر مقداری که از او طلب دارایی بکند ایشون دارایی رو بده. چه اینکه مثلا در رابطه با مثلا علم خداوند به خلق، به یک معنا می فرمایید که خلق تابع علم حق هم. اما به یک معنای دیگر هم می‌فرمایید که علم حق تابعه، بله معلوم خلقه. آقا این رو تعبیر می‌فرمودن، تشبیه که می‌فرمود درسته که الان این ساختمان تابع آقای مهندسه، آقای بناست، آقای نجاره، چون آقای مهندسه که نقشه کشی می‌کنه، محاسبه می‌کنه و بعد از علم او این ساختمان متحقق میشه. اما به یک معنا علم مهندس هم تابع ساختمانه. چرا؟ برای اینکه مهندس اگر بخواهد این ساختمان رو بسازه و بر اساس علم خودش هر جوری که دلش میخواد بخواد عمل کنه، مثلا مهندس بگه که ساختمان که تابع علم منه، من باید او را وجود بدم، من در ورودی این ساختمان رو از پشت بام میگیرم، بله میبینیم نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه این ساختمان درسته که قابلیته، باید علم مهندس بهش صورت بده، فعلیت بده، کمال بده، اما ایشون این نحوه قابلیتش تعیین کننده مسیر علم مهندسه، که آقای مهندس میگه که حالا در قابلیتش اینه که باید اینجوری گرفته بشه، پنجره از من تقاضا میکنه که باید اونجوری اینو نقشه‌شو بکشم قرار بدم. درسته که نقشه رو اون میکشه، اما تعیین مسیر نقشه رو قابلیت میکنه. به یک معنا اینه که حالا درسته که نشأه طبیعت که ماده هست، به یک معنا مافوق طبیعت به اوست، به یک معنا، برای اینکه به اون نحوی که قابلیت و پذیرش ایشونه، موجود عقلی که صورت است، فعلیت است، کمال است به او کمال را و صورت را می دهد. اما در اصل تابعیت این ماده تابع صورته، ایشون تابع اون آغاز و اون فعلیت است که ایشون را به کمال برسونه. اینه که فرمودن ماده تابع صورته. مثلا ماده آهن وابسته به صورت آهن و صورت آهن تابع و وابسته عقلی است که مدبر اوست. اینجا این عبارت را ایزان گرفتاری پیش نیاد. بحثی داریم در فلسفه و منطق، فلسفه به خصوص، که اجسام اشیا، اشیاء مادی، اینها دارای دو بخش ماده هستند و صورت. ماده اون استعدادشونه، صورت اون کمال و فعلیتشونه. الان میبینید که به عنوان مثال نطفه، نطفه یک قوه و استعدادی داره و یک صورتی فعلا داره. صورت او همین صورت نطفه بودن اوست، همین کمال نطفه بودن اوست که الان یک نحوه وجوده، یک نحوه کماله. قوه او این است که میگه با این که من الان یک صورتی دارم به نام صورت نطفه، اما قابلیت و آمادگی اون رو دارم که بشوم علقه، بشوم مزقه، بشوم یک کودک، بشوم یک انسان. این یه جور. این درخت الان یه درخته، یک موجود بالفعله، یک صورت فعلیه داره، یعنی یک وجودی است که الان برای خودش کمالاتی داره. اما می‌فرمایید که این درخت یک ماده‌ای داره و یک صورتی. ماده او اون قابلیتشه، صورت او فعلا الان صورت این درخته، این مقدار کمال رو یافته که یک موجودی است، جسم، حجم داره، وزن داره، شکل و رنگ داره، قد خاص داره، کیفیت خاص داره، سرسبز مثلا میوه داره و کذا و کذا. اینا رو میگیری به منزله صورت او و فعلیت او. اما یه قوهی هم داره. قوهش چیه؟ این درخت میگه من قابلیت اون رو دارم که اگر مرا قطعم بکنید، مثلا از چوب من بتونید پنجره‌ای بسازید، بتونید دری بسازید مثلا. یا قابلیت اون رو دارم که اگر مرا بسوزانید، این صورت را، این اندازه کمال صورتی رو که الان دارم، اینها رو از دست بدم، یه صورت دیگری رو هم بپذیرم، که اینها میشه اون قابلیت، اون میشه ماده او. این مقدار کمالی رو که دارد میشود فعلا صورت او. بعد این ماده او اگر در مسیر حرکت قرار بگیرد، این صورت رو مثلا یا از دست میده، یه صورت دیگری میگیره، یا این صورت رو نگه میدارد و یک صورت بالاتری را و قویتری را هم پیدا میکند که میشه حرکت جوهری. حالا هنوز بحث حرکت جوهری عرض کردیم بارها که پیش نیامد وارد بحث بشیم. حالا الان اینجا آقا تعبیر خاصی میفرمایند. آهن رو در نظر بگیرید. این آهن تعبیر فرمودن که یک ماده ای داره و یک صورتی داره و صورت آهن تابع موجود عقلی است که مدبر اوست. این خیلی شیرینه. آهن رو در نظر بگیرید، این تکه فلز، این آهن الان یک ماده داره. مادهش چیه؟ مادهش اون استعدادی که در درون اوست. استعدادش چیه؟ میگه من چه این که تا حال قابلیت این رو داشتم که میتوانستم این صورت آهنی را بگیرم، آهن بشوم، الان باز قابلیت اون رو دارم که یه صورت دیگری رو هم اگر به من بدید من اونو بگیرم، این صورت رو رها کنم. مثلا این فلز، این آهن رو آدم ببره ذوبش کنه، بله، تبدیل کنه به یه چیز دیگری، تبدیل کنه مثلا به طلا، تبدیل کنه به آب، تبدیل بشه به خاک. آهن رو بندازی در درون خاک و یواش یواش تبدیل به خاک بشه، این معلوم میشه که این آهن یه قابلیت به استعدادی داشت که صورت آهن رو پذیرفته و بعد هم همون قابلیت به استعدادش همچنان در او هست که اگر بخواید او رو تبدیل به خاک کنید، تبدیل به آب کنید، اینها اون قابلیت میگه من قابلیت پذیرش رو دارم. حالا فعلا که ماده هست، یعنی یک ماده ای داره و الان یک صورتی هم بالفعل داره، صورتش چیه؟ همین صورت آهن بودن، که این صورت کمال اوست. چرا؟ برای اینکه اون قوه درسته که کماله، اما یک کمالی نیست که یک نحو فعلیت داشته باشه، جز فعلیتش به همین پذیرششه. فعلا کمال او اینه که الان صورتی دارد که جسم حجم داره، وزن داره، رنگ داره، بله، حد داره، قد داره، مثلا کیفیت داره، مکان داره، زمان داره، اینها رو میگوین صورت او. که حالا ما صورت او رو الان فعلا میگوییم صورت جمادی، مثلا جماد نبات نیست، اون صورت درخت نبات، اون صورت حیوانه، اون صورت انسان. حالا ببینید ماده تابع این صورته. چرا؟ برای اینکه اگر این صورت و این فعلیت نباشه، قوه و استعداد خود به خود که یه چیز مستقلی که نیست، که الان ماده و صورت این جسم، این آهن، در کنف این آهن بودن یک نحوه برای خودش ابراز وجود میکنه. خب ایشون تابع این صورته، صورت تابع کیه؟ اینجا آقای مادی میگه که خب صورت به وجود آمده، خودش هست دیگه، اما الهی میگوید نخیر، که میفرماید آقا که صورت آهن تابع و وابسته عقلی است که مدبر اوست. اینجا میفرمایید که نخیر، که این فلز الان خودش بگه نخیر من یه موجودی هستم، کاری به جایی ندارم، که من یه موجودی هستم متکون شده، صورت جمادی دارم، برای خودم حجم دارم، وزن دارم، رنگ دارم، شکل دارم، قد دارم، من دیگه به جایی وابسته نیستم. اما جناب عالی الهی میگه نه، ایشون میفرماید که نخیر، من اگر این صورت رو دارم، دم به دم به تدبیر اون موجود مجرد عقلیه. منتو عزیزان من، حرف زدنش راحته، آدم به سر این حرف برسه حرف مشکله، اونم تازه حرکت جوهری هم که هرگز او رو آرامش هم نمی کنه. این الان ما یک صورت ممتد می بینیم، این فلز تا 10 سال بعد هم که بیاییم اینجا می بینیم همچنان این فلز، این آهن، مثلا جای خودش باقی و برقراره. اما حرکت جوهری به ادله 23 گانه ای که انشاءالله در رساله کتاب عرشی گشت در حرکت میخونیم، میگه نه، این صورت دم به دم در حال تحوله. تا بگی این صورت، این صورت آهن رفته یه صورت دیگر جاش آمده، و کی مدبرشه؟ کی تدبیر میکنه؟ مدبر این صورت چیه؟ این حسینیه ساخته شده، از این به بعد تا مثلا 500 سال آیندم که میاییم میگیم که این همون حسینیه 500 سال قبله. نه، و حال این که اون موجود مجرد عقلی دم به دم او رو تعویضش میکنه، منتها اونچنان تبدل امثال بر اساس تجدد امثال سریعه که در این حال این همان بودن هم از بین نمیره. میشه وقتی آمدی بگی که الان لحظه قبل بگی که این حسینیه، این چوب، این سنگ، این شخص، این آب، این آسمان، این مثلا ابر، اون دریا، اون آفتاب، اون ماه، اینها غیر از اون آفتاب، اون ماه، اون ابر قبلی بودن یه لحظه قبل و غیر از یه لحظه بعدن، میتونی بفرمایی هم غیر هستن هم غیر نیستن. و تا اثبات این که بگیم که اجسام جواهر سیال ثابتن، هم سیالن هم ثابت و صورتشون تابع موجود عقلیه که اون موجود عقلی همینطور دم به دم داره اینها رو تدبیرشون میکنه که تابع و وابسته عقلیست که مدبر اوست. حالا اینها رو تا اینجا رو مطالبه فرمون که وقت گذشت. الحمدلله.